السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله، والصلاة والسلام على سيد الأولين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم أعطنا بصيرة في دينك وفهما في حكمك وفقها في علمك وكفلين من رحمتك وورعا يحجزنا عن معاصيك. در صحبت‌های گذشته به مطلبی اشاره شد که مناسب است باز هم اشاره به اون مطلب بشود. روایات و آیات کثیره راجع به دانش و علم، فضیلت علم، فضیلت طلب علم، فضیلت طالبان علم و دانش و نتایج حاصله از طلب دانش و پاداش‌های بسیار زیاد برای طلب دانش و طلب علم که در آیات و روایات ذکر شده است، این فضائل و مناقب از آن کیست و این علم و دانش چه علم و چه دانش است؟ آیا مراد از علم و دانشی که در آیات و روایات راجع به اون صحبت شده و این همه حس و ترغیب و تشویق راجع به فرا گرفتن آن شده است و اون همه فضائل و مناقب راجع به طالب دانش بیان شده است، آیا مربوط به یک دانش خاصیه و فقط قسمی از اقسام دانش این همه فضائل و مناقب را دارد، یا نه هر دانشی می خواهد باشد این فضائل و مناقب و مشمول این آیات و روایات است؟ این مطلب زیاد به درد ما می خورد. تشخیص این موضوع برای همه ما لازم است. آیا منحصر کنیم تمام این فضائل و مناقب را و نتایج را به دانش دینی و مذهبی و همه این فضائل و تعریفات و تشویقات را منحصر کنیم به طلاب محترم حوزه‌های دینی و کسانی که در دانشگاه‌های اسلامی درس می‌خوانند و دانش می‌طلبند و عمر مصرف می‌کنند و به مراحل عالیه از اون دانش‌های مخصوص می‌رسند؟ آیا هیچ یک از اونها دانششون فضیلت ندارد و خودشون هم جزء این تعریف شدگان نیستند و از اون پاداش‌های عظیمی که آیات قرآنی و روایات اسلامی بیان می‌کند اونها محرومند؟ آیا مسئله این است و همه این تعریفات و همه این فضائل و ثواب‌ها مربوط به دانش دینی است، یا نه اونها هم در این قسمت شریکند؟ بسا شده است که ما در عرایضمون مطالبی را ذکر کردیم و چنین توهم شده است که بحث مربوط به یک عده خاصه و همه صحبت‌ها و سخن‌ها و تعریفات و گفتار و محل خطاب گویندگان یک عده خاص و تیف خاص و طلاب محترم علوم دینی هستند و افراد دیگر از این سخنها و بیانات خارجند و محروم. واقعاً چیه مطلب؟ آیا حقیقت امر اینه یا مطلب بالاتر از اینه، عمومیت داره؟ وجهه سخن در کلام الهی همه دانش هاست، متعلق صحبت در روایات همه دانش هاست. البته در جواب این معنا باید عرض کنیم، گرچه ظاهر اغلب روایات، اکثر روایات چنین است که سخن مربوط به دانش دینی است، صحبت از دانش دینی است، در برخی از روایات تصریح شده است و در برخی دیگر نتایجی که ذکر می شود، بیانی که می شود، به دلالتهایی و قرائنی پیداست که متعلق بس مورد خطاب و مورد صحبت خصوص دانشهای دینی است. ولی مطلب اینطور نیست که اختصاص داشته باشد. ما روایات زیادی داریم، ادله زیادی داریم که مطلق دانش فضیلت داره. تمام دانشها از نظر اسلام، از منطق اسلام فضیلت دارد، جز به نحو استثناء برخی از دانشها که باید جداگانه ذکر کنیم. قاعده کلیه داریم که اغلب دانشها دارای فضیلتند. قاعده کلیه همین است که هر دانشی از دیدگاه اسلام دارای فضیلت، علم از دیدگاه اسلام فضیلت است، عالم از نظر اسلام مقامش بالاست، دانشمند از دیدگاه قرآن مقامش برتر است و بالاست، هر دانشی باشد. منتها در اینجا ما به یه نکته‌ای که می توانیم با این نکته همه دانش‌ها را مشمول این عمومات قرار بدیم، اون نکته را باید متوجه باشیم. اون چه که ما از ادله به دست آوردیم مطلب اینه که همه دانش‌ها و همه علم‌ها که انسان به سراغ اونها می رود همه شرافت دارد، جز موارد استثناء که عرض کردن، شرافت دارد و فضیلت دارد و کسانی که مشغول دانش می شوند همون اجر و پاداش ها را می برند، منتها با اختلاف مراتب، با تفاوت مراتب. رو هم رفته ما ممکن است که دانش ها را به سه قسمت کنیم و پس از آنی که سه قسمت از دانش را داشتیم، خود دانش معلوم میشه که چه دانشی. بعد طالبان دانش را هم با یک شرایطی بپذیریم، در این که مشمول این همه ثوابها و فضائلی که ذکر شده باشند. اما دانش را سه قسمت میکنیم. یک رقم دانش، دانش دینی است، هم از اصول و فروع. این دانش با فضیلت است. علم که این همه فضیلت دارد، یک بخشش دانش دینیه، یعنی فهمیدن اصول و فروع معتقدات اسلامی و باور کردنی ها و اونچه که باید یک مسلمان به او باور کند که در علم کلام از اونها بحث می شود، دانش‌های اصولی و دانش‌های مغزی و فکری و مقابلش دانش‌های فرعی که مسائل فرعیه و مربوط به عمل انسان است. این یک بخش از دانش است، دانش مربوط به اصول دین و فروع دین. این یک بخش است. بخش دیگر مربوط به دانش روحی و دانش اخلاقی انسان است، یعنی دانش انسانی که بحث می کند از فضائل انسان، از اخلاق فاضله انسان، از رذایل انسان، اخلاق ذمیمه انسان. این هم دانش انسانی و علوم انسانی، نه به اون معنا که متنبع است می گویند. فی الجمله عرض می کنم که علوم مربوط به انسان و روان انسان و تشخیص فضائل انسانی از رذائل انسانی، این هم یک نوع دانش است. دانش سوم و علم سوم دانش به امور دنیوی است، دانش مربوط به زندگی حلال مردمه، دانش نسبت به کارهای دنیایی مردمه، دانشی است که اقسام مختلف دارد و امور دنیوی مردم را تأمین می کند. این هم یک رقم دانش است. پس ما مجموع دانشها را به سه قسم تقسیم می کنیم: دانشهای دینی اعم از اصول و فروع، دانشهای انسانی و اخلاقی، و دانشهای مربوط به دنیای بشر در اقسام و فنون و تخصصهای مختلفی که الان در دانشگاه‌های دنیا دارن. اینها دانشهاست. معتقد و مدعی هستیم که تمام این دانشها دارای فضیلت است از دیدگاه اسلام. همه این دانشها دانش است از دیدگاه اسلام و علم است، منتها مراتب مختلفه داره. فضیلت در درجه اول از دانش دینی است، در درجه دوم دانش انسانی، در درجه سوم دانش دنیوی. این درجات را دارن. قابل بحث نیست که دانش دینی مقایسه با دانش‌های دیگر نمی شود. قابل بحث نیست که همه روایاتی که از دانش سخن می گوید و از فضیلت دانش بحث می کند، اون قسم اول دانش را می گیرد. بحث در افضلیت او، در فضیلت او، کمال او، برتری او نیست. بحث در اینه که ما می خواهیم ادعا کنیم همه این دانش ها فضیلت دارند و طلب همه این دانش ها پیش خداوند مطلوب است. این سه رقم دانش. و اما در این که دانش آموز، طالب علم، دانشجو، محصل، کسی که پی دانش می رود، اونها هم مشمول اون اخبار کثیره و ثواب ها هستن یا نه، میگوییم به این که اما طالب العلم، طالب العلم اگر چنونچه دو تا شرط را دارا باشد، تمام اون فضائلی که ذکر می شود یا اغلب اون فضائلی که در آیات و روایات ذکر می شود برای همه طالبان این علوم ثابت است. چه طالب علم دینی باشد، طالب علم اخلاقی و انسانی باشد، طالب علوم دنیوی مردم باشد، طالب این تخصصهای امروزی باشد، طلب دانشهای دنیوی مردم را انجام بدهد، همه اینها با دو تا شرط مشمول اون ادله هست که اگر این دو تا شرط را داشته باشیم، همچنون که طلبه علم دینی مشغول می شود مشمول رحمت الله هست، طلبه و دانشجویی که در اون رشته مشغول می شود، اون هم دارای فضیلت، اون هم مشمول عنایات تبارک و تعالی و وجهه صحبتها و تعریفات و توصیفات و تشویقات گویندگان و عرایض ماها، همه اینها خواهد بود، در صورتی که طالبین دانش این دو شرط را داشته باشند. شرط اول اینه، چه در دانش دینی و چه در دانش‌های دیگر. شرط اول اینه که از ابتدایی که می‌خواهند وارد دانش بشوند، هدف درستی داشته باشند، هدف الهی داشته باشند، قصدشون قصد صحیح باشد، قصدشون الله باشد، قصدشون خدمت به دین باشد، قصدشون خدمت به جامعه باشد، قصدشون خدمت به بشر باشد، فکرشون و انگیزشون عبارت از این باشد که خلایی را که خدا دوست ندارد خالی بماند پر کنند، نیازی را که جامعه از بعد مذهبی دارند برآورده کنند، نیازی را که جامعه از بعد انسانی دارند اون نیاز را تأمین کنند. احتیاجی که جامعه از بعد دنیوی دارن خدمت به جامعه کنن و اون احتیاج را برطرف کنن. تمام اینها با این فکر انجام بگیرد. همچنون که طالب علم از جای خودش، از مسکن خودش، از محل و شهرستان و روستای خودش حرکت می کند و به سوی حوزه ها می آید برای اینکه تکامل پیدا کند و تکمیل و تکامل ببخشد بر دیگران، اون دانش آموزی که شروع به تحصیل می کند و دانشجو می شود و استاد دانشگاه، اون هم از ابتدا فکرش این باشد که من می خواهم خدمتگزار جامعه خودم باشم، من می خواهم نیاز عالم بشریت را تأمین کنم، من می خواهم کمبودهایی که از نظر دنیوی جامعه هست اون کمبودها را تبدیل به بود کنم و نیازها را برآورده کنم، به این فکر وارد بشود. پس باید در درجه اول، شرط اول اینه که هدف صحیح باشد، هدف الهی باشد، خدمت به خلق، هدف خدمت گذاری به خلق مهمترین هدف است از اهداف الهی. کسی که خدمت به خلق را در نظر دارد خدمت به خالق می کند. تحصیل رضایت بندگان خدا تحصیل رضایت الله است. خدمت به بندگان خدا خدمت به پروردگار است. شما می بینید در آیات شریفه خدمت به الله را خدمت به خلق و خدمت به خلق را خدمت به الله می نامد. سبیل الخلق را سبیل الله می نامد. خدمت به سبیل خلق را خدمت به سبیل الله می نامد. بنابراین اگر چنون که از ابتدا قصد برای این باشد که خدمت گزار جامعه بشود، ولو از نظر دنیوی انجام وظیفه‌ای بکند، اون هم دانش آموز است و طلب است و دانشجوست و فضائل را نسبت به این مقدار حیازت خواهد کرد. این شرط اوله. شرط دوم اینه از این راهی که می‌خواهد برود، در این طریق خاصی که حرکت کرده و از ابتدا به سوی کمالاتی که می‌خواهد برود، همه حرکت‌هایش توأم با تقوا باشد، حرکت‌ها رفیق راهش تقوا باشد، دوستش در این راه طولانی 10 ساله، 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله و بالاتر، رفیقش در این راه تقوا باشد. چه به سوی دانش دینی می رود، این رفیق را باید داشته باشد. چه به سوی دانش دنیوی می رود، باید این رفیق را داشته باشد. بهترین رفیق در این راه همینه که اون شاعر می گوید گفت پیغمبر که اندر این طریق با وفاتر از عمل نبود رفیق. اگر شما بخواهید در این راه درست بروید، یک رفیق با وفایی پیدا کنید و اون عبارت از عمل است و تقوا. ما ملتزمیم به این که دانش آموزی که به مدرسه می رود که بعداً دانشجو بشود، متخصص در فنی از فنون لازمه بشری بشود، او از حالا سبیل الله را می پیماید با این فکری که انگیزهی که گفتیم، او هم مورد عنایت پروردگار است، مورد تشویق قرآن است، مورد تشویق روایات است و اخبار و روایات او را هم تشویق می کند. بلکه می توانیم بگوییم روایاتی که میگد وقتی که طالب علم از خانه بیرون می رود و قدم روی زمین می گذارد، قدم های خود را بر روی جناح فرشتگان می گذارد، شامل این فرد نیز بشود، زیرا که این از حال قصد خدمت به جامعه الهی کرده است، قصد خدمت به بندگان خدا کرده است. روایاتی که میگوید طالب علم یستغفر له جمیع الحیوان و حیتان البهار، کسی که طالب دانش است حیوانات هم برای او طلب غفران میکنند، ماهیان دریا و آهوان صحرا و طائرها و پرندگان هوا بر او استغفار می کنند، ممکن است بگوییم همین دانشها را هم باز شامل است. بالاتر از این دانشمندهایی که پیش خدا محبوبند، همه اینها جزء دانشمندانند. بنابراین اگر چنونچه بخواهند وحدت حوزه و دانشگاه را حفظ کنند، اگر ما بخواهیم با این برادران عزیزمون همگام باشیم و به سوی یک هدف برویم، تحصیل و راه هر راهی میخواهد باشد، بخواهد وارد حوزه بشد، علوم قدیمه دینی بخواند، میخواهد وارد دانشگاه ها بشود و به مراحل عالیه در تحصیل خودش برسد، هر یک از این راه ها راه الهی است، منتها تفاوت دارد. هر دو ثواب است، هر دو پاداش خیر دارد و هر دو پیش خدا محبوب است، منتها درجات دارد. این دانش سبب پرورش افکار و روح است، سبب تعالی و تکامل روح است. دانش دینی روح را زنده می کند، دانش دینی به روح حیات می بخشد، دانش دینی یک طلبه را شیخ انصاری می کند، دانش دینی یک طلبه را سید جمال اسدآبادی می کند، دانش دینی یک طلبه را خواجه نصیرالدین طوسی می کند، محقق حلی می کند، علامه حلی می کند، شیخ انصاری می کند، آیت الله بروجردی می کند، آیت الله حکیم می کند، روح الله جمارانی می کند. دانش دینی انسانها را به این مراحل می رساند. دانش دنیا هم به نوبه خودش، اون هم می تواند یک جامعه را از انحطاط و سقوط اقتصادی برهاند و اونها را بی نیاز از اینکه دست گدایی به طرف دشمنها دراز کنند می کند. اگر اونها خالصانه به یک ملتی خدمت کنند، در جنب اینها ثوابها دارن، اما با هم مراحلش فرق می کند. ادعای وحدت به این معنا که اینها درجاتشون مساویست نیست، اما ما قول می دهیم همه اینها در راه خیر قدم بر می دارن، همه اینها برای خدا قدم بر می دارن. اگر این دو جهت باشد، پس عمده عرایض ما توجه دادن برادران طلبه و دانشجو و دانش آموز است به اینکه این دو شرط را تحصیل کنند. طلاب محترم علوم دینی، برادران دانش آموز و دانشجو، بکوشید که این دو شرط را تحصیل کنید و اگر چنونچه موفق نشوند و این شرط را تحصیل نکنند، هر دو ساقطند و اون کس که دانش دینی تحصیل می کند ساقط‌تر. اگر چنونچه این دو شرط را نداشته باشند، همچنون که در دانش دنیوی شیطانی می شوند و از خدا دور می شوند، در دانش دنیوی از اون بدتر و انحطاطش بیشتر. آری، کسی که در اون بالا راه می رود، سقوطش خطرش بیشتر. روایتی اینجا بیادم آمد، خوب متوجه این روایت بشوید. من تعلم علما ان مولانا الباقر و الصادق علیهم السلام فلم یزدده علمه من الله قربا ازداد بعدا. هر کسی که علمی فرا بگیرد، علمش او را به خدا نزدیک نکند، از خدا دور خواهد شد. هر قدمی برمیداری به خدا نزدیک می شوید. هر علمی که فرا می گیرید، اون علم شما را به خدا نزدیک می کند. اما اگر چنونچه اون علم به شما را به خدا نزدیک نکرد، اون علم تأثیر در روح شما نگذاشت، عقب می روید. خدمت پیامبر گرامی می آید، عرض می دارد یا رسول الله، ما حق العلم؟ حق دانش چیست؟ چگونه دانش بپذیرم؟ چگونه دانش بطلبم؟ چگونه این راه را بروم؟ فرمود الاول چند طریق دارد؟ چند شرط دارد؟ الاول و الانصات. از همه چیز ساکت شدم. الانصات سکوت است، صمود است. سمت و سکوت از همه چیز، گوش از همه چیز برکن، متوجه باش. الانصات ثم الاستماع، سپس جای را پیدا کن، گوش فرا بده، مطالب فرا بگیر، در مرحله دوم استماع، ثم الحفظ، در مرحله سوم سپردن به دل، مباحثه کردن، فکر کردن، دقت کردن، به دل سپردن، بعد از آنی که استماع کردی در دل جایگزین بشد، این مرحله سوم، ثم العمل، سپس مرحله عمله. بعد از آنی که فهمیدی در دل مرحله پیدا کرد، عمل کنی، ثم نشر، مرحله پنجم تدریس است، به دیگران بیان کردن است. این راه ها را باید ما داشته باشیم که اگر این شرایط را تحصیل نکنیم در سقوطیم، و امیدوارم انشاءالله همه ما متوجه این مطالب بشود، کلمات خدا و پیامبر در ما اثر کند. ای دلها، من خطاب به دلهای محترم می کنم، ای دلها، اگر کلمات خدا در شما اثر می گذارد زنده اید، و اگر می شنوید و می گذرید نه، زنده باشید، دل زنده کنید. علی ابن جعفر، این مرد بزرگ، خدمت برادرش می نشیند، یه مثالی می زنه، میگه آقا من تسلیم دارم، من تسلیم دل کردم به پروردگار. چگونه؟ آقا این باقی که اینجا هست و باغ اناره، اگر یک دونه انار از این درخت برچینم بیارم خدمت شما، این انار را نصف کنی، بگی این نصف این انار حلال است و این نصف دیگر انار حرام است، معتقد می شوم از ته دل که این نصف حلال و این نصف حرام است، اون چنون در مقابل فرامین الله من دلم رضایت و تسلیم دارد. نمی گویم این یک انار از یک درخت، از یک باغ، از یک آب، از یک هوا ارتزاق کرده و چگونه شده است که نصفش حلال شده و نصفش حرام شده، من چنین مطلبی را نمی گویم. این مطلب مطلبی است که دل متوجه باشد، تسلیم باشد. فرمود از دنیا کلها جهل، چه بیان مهمی علی ابن ابی طالب داره، اینه به دنیای امروز میگد. چشم بینای قلب علی علیه السلام، همچنون که مکانها را و کوهها را و دره‌ها و صحراها را میپیماید و با اون انتهای دنیا نفوذ میکند، پرده های زمان را نیز میدرد و بل الان هم میرسد. میفرماید از دنیا کلها جهل الا مواضع العلم، همه کره الان، همه دنیا را حساب کنید، تمامش موضع جهل است و نادانی، جز اونجا که مواضع علم باشد. از دنیا کلها جهل الا مواضع العلم، و العلم کله حجه الا ما عمل به، و دانش ها حجت است مگر دانشی که علم دنبالش، عمل دنبالش بیاد. و العمل کله باطل الا ما اخلص فیه الا ما کان فیه اخلاص، عمل ها باطل جز اخلاص. از ابتدا اخلاص پیدا کن و اخلاص داشته باش، که امیدواریم این اخلاص ها بتواند ما را به هدف برساند. در روایت وارد شده است کسی که میخواهد طالب علم بشود و برود، باید دل خود را محافظت کند که شیاطین و عبالسه، والله للعبالست و الشیاطین اکثر على قلب ابن آدم من الزنابیر على اللح. اگر یک قطعه از لح، یک قطعه از گوشت جلو اون لانه زنبور بیاندازی، در اندک زمانی پر می شود از زنبور و روی همه او را زنبور می گیرد. فرمود که بر قلب ابن آدم شیطانهای دنیایی و انسی و جنی آنچنان حمله برند که باید توکل به الله داشته باشد. اللهم اخلصنی به خالصت توحیدک و اجعلنی من صفت عبیدک، پروردگارا توفیقم ده که این دل را پاکیزه کنم. اللهم طهرنی و زکنی، خدایا پاکیزم کن، خدایا من آمدم و آلودگی ها دارم، طهرنی و زکنی و دللنی فی نفسی و عظمنی فی خلقک، خدایا هرچه من کلما هرچه که من در پیش خودم هرچه که من در مقام واقع بالاتر و دانشمندتر بشوم در نزد خودم مرا متواضع‌تر قرار بده. پس بنابراین باید این دو شرط را انشاءالله ما بتوانیم تحصیل کنیم. فرمود لا یکون الرجل فقیها حتی لا یبالی ای ثوبه ابتزل. فقیه و انسان و طالب علم به مقام فقه و دانش نمی رسد مگر اینکه به جایی برسد به قدری بی اعتنا به غیر هدفش باشد که نفهمد کدام لباسش نو است یا کهنه و اصلا لباس نو داره یا لباس کهنه داره. در روایت دارد به اینکه خداوند از دو نفر خیلی خوشش میاد، این روایت خیلی در روح من اثر کرده، عرض میکنم خدا از دو نفر خیلی خوشش میاد، یکی آن کس که لباسش را میخواد بشورد، لباس دیگری ندارد که آن را بپوشد، بر جامعه دیگر خود را میپیچد، لباس را میشورد، مقابل آفتاب طرح میکند تا خشک بشد تا او را بپوشد. از این آدم خوشش میاد، نه به این معنا که آدم همه چیز را بذارد، یعنی اونقدر صبور باشد، هدفی باشد که نبود هیچ چیز بر او اثر نکند و از آن کس خوشش میاد که در مطبخ او در یک وقت دو غذا پخته نشود، در مطبخ او در یک وقت دو رقم غذا پخته نشود. از این، از شماها خوشش میاد، از کسانی که زندگیش متوسط خوشش میاد، زیرا که شما هدفی هستید و انشاءالله به سوی هدف میروید. امیدواریم انشاءالله خدا موفقتون بدارد، امیدواریم انشاءالله این شرایط را تحصیل کنید. و من بر طبق تجربه‌ای که تا حال از عمرم در این محیط مدرسه فیضیه یافتم اینه، کسانی که در محیط زندگیشون توأم با تقوا و توأم با مناجات راه رفتند اونها به هدف رسیدند، اونهایی که در اوقات تحصیلشون متوجه الله بودن، هفته ها، روزها، ایام، چند دقیقه برای خودتون وقت قرار بدید، برای مناجاتتون وقت قرار بدید، جای خلوتی را پیدا کنید، با خدای تبارک و تعالی حرف بزنید، صحبت کنید. خدا دوست دارد به او عرض حاجت بشود، خدا دوست دارد بنده او دعا کند و اصرار کند و ابرام کند و قسم بدهد، زیاد قسم بدهد. دیدید شما در دعای ام داوود شروع میکنه به قسم دادن، از حضرت آدم گرفته تا خاتم اغلب انبیا را ذکر میکنه، یکی یک قسم میده، فرشته ها را ذکر میکنه قسم میده، شهدا را ذکر میکنه قسم میدهد، قرآن و لوح و مکه و منا و زمزم و عرفات را قسم میدهد، در آخر قسم عرضه میدارد خدا قسم به همه اینها که مرا جزء دوستانت قرار بده. اللهم اجعلنی من اولیائک و احبائک، خدایا از دوستانم کن. اللهم اذقنی حلاوت محبتک، خدا بر این دل شیرینی محبت خودت را بچشان. اللهم اذقنی حلاوت مناجاتک، خدایا بر این دل حلاوت مناجات را بچشان. خدایا آنم کن که میخواهی، خدایا اون کنم که میپسندی، خدایا اون پسندم که میکنی، خدایا جزء بندگانت. و اجعلنی لنعمائک من الشاکرین و لآلائک من الذاکرین و لک من العابدین. از نعمتهایی که به من عنایت دادی توفیق بده تشکر کنم، التافی که به من کرده ای توفیقم بده شکرگزار باشم. چنین باشید انشاءالله و امیدوارم انشاءالله خدا به زودی به هدفتون نائل کند. من امروز یک ناراحتی دارم و این ناراحتی سبب شده است که درست نتوانم عرض ارادت کنم، همین اندازه بسه. اون ناراحتی را من عرض میکنم. از دیشب تا حال چند بار در تلویزیون رادیو این شهادت و کشته شدن سلیمان خاطر را شنیدم. چند بار حال من راجع به این موضوع منقلب شده است. یک انسان مظلومی را که روح این انسان و جوان را آدم ملاحظه میکنه، در برابرش خضوع میکنه، روح شهامت، روح بزرگی،
در مقابل این شهامت انسان خاضع است. ان الله يحب الشجاعه ولو بقتل حیته. خدا انسان شجاع را دوست داره، خدا شجاعت را دوست داره، ولو اینکه انسان حمله کند، یه مار بکشه، یه عقرب بکشه، یه مار بکشه، این هفت مار کشته، شجاعت را خداوند دوست داره. این روح شجاعتی، این مرد، این جوان، این دانش رو، و مقابل این روح انقلابی و اسلامی، این دین و عشق الهی نوادار کرده بین. اون وقت پس از آنی که این آدم یک چنین روح انقلابی و اسلامی، یه وقت اینه محکومش کنن، آقا محکوم به اعدامش کنن، اعدامش کنن. خب میگم محکوم کردن، بی‌انصافی کردن، ظلم کردن، محکوم به اعدام کردن، اعدام کردن. اما محکوم نشده ببرن زندانی کنن. خب انسان زندانی که دیگه همه چیز از دستش گرفته شده، این معنا نداره که برن در زندان اینقدر شکنجه بدن همونجا بکشنش. این چه منطقی است در دنیا؟ دنیا چه دنیایی است؟ دنیای امروز چه رقم دنیایی است؟ شهید کردن یک انسان اینجوری در مقابل این شهادت، چند بار که شنیدم من روحم منقلب شده. از خدا خواستم کاش یکی از من که سلیمان خاطر رو نه خودش میشناختم تا این نزدیکی، نه پدرش میشناسم نه مادرش، اما میگفتم خدا یکی از فرزندان من جای این اگر چنون چی از من میگرفتن، من راحت تر از این بودم. که این چنین ظلم در عالم اسلام و بر مسلمین است که این مطلب را بی اعتنا ازش نگذرن. بر مسلمان هاست که بفهمند در دنیا چه میگذرن. بر مسلمان هاست که بفهمند دشمنان با ما چه میکنن، یک چنین جنایتی را انجام میدن. وای به حال دولت مصر و بدا به حال ملت مصر. قریب 50 میلیون انسان در مقابل کمتر از 5 میلیون یهودی و صهیونیست اینقدر خضوع کنند، اینقدر بدبختی نشان بدهد، اینقدر اسیر بشود. این به دستور بگین به دست نامبارک این شهادت انجام گرفته بی تردید. این ظلم را کردن و دنیا هم همینجور نگاه میکنه، اب نداره. ولی از یک طرف من میدانم که این خونها همینجوری نخواهد مید. اینا علامت حرکت مصر است، اینها علامت حرکت دانشجویان مصر است. قطرات خون سلیمان خاطر در رگ دانشجوها اونچنان به جوش خواهد آمد که یک روز این دیکتاتور را منقلب خواهد کرد، همچنان که در ایران پهلوی ها چنین شدن و پهلوی زاده چنین شد. و ما این قضیه را بنده به نوبه خودم از این مرد تجلیل میکنم، از این انسان بزرگ تجلیل میکنم، از این روح در مقابل کفر عظمت نشان دادنش تجلیل میکنم. و دنیایی که شنیدن این مطلب را، اون دنیا و دولت نامبارک را محکوم میکنم. و انشاءالله امیدواریم که خداوند اینجور خونه ها را به زودی بستاند و بگیرد. امیدوارم انشاءالله زنده باشید و از دنیا همه باید بخواهیم در مقابل این یک حرفی بزنن و مسلمان ها این همه دیگه ننشینند و بنگرند و مظلومیت اسلام را. تملأ قلبی حبا لک، این دل را پر از محبتت کن. چه نعمتی بالاتر از این، چه نعمتی بالاتر از این؟ چه ندارد کسی که دلی پر از عشق خدا دارد؟ و چه دارد اون کسی که دلی پر از عشق خدا ندارد؟ به این نحوه ریاضت میدی؟ والذین ينفقون اموالهم في سبيل الله سرا علانية جهرا، این ریاضت شماست. اگر داری نخور و به دیگران بده، این ریاضته، این ریاضت خوبه. والذین هم عن اللغو معرضون، این ریاضت خوبه، این ریاضت. والذین هم في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، اونها که زندگیشون اموالشون هیچی هم ندارن، یؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، این ریاضت. چه ریاضتی بالاتر از این؟ یؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، خودش چیزی نداره اما اونی که پیدا میکنه بخور و نمیر باقی که به دیگران میگن، ولو اون دیگران از این کمتر نداره. شما ریاضتتون رو بکشید، اون حالا کمتر داشته باشه از شما یا بیشتر داشته باشه، شما باید بگید دیگرید از گرسنگی بمیرد، شما بو نخیر. دادن، بذل کردن، از مال گذشتن ریاضت شماست. این رقم ریاضت ها را بکنید آقا، مرتاض باشید به این معنا. علی ابن ابی طالب از این ریاضت ها، فاطمه زهرا سلام الله علیه در روایت دارد یه وقتی کسی وارد شد، به نظرم پدرشون بود پیغمبر گرامی، ایشون وارد شدن عرض کرد یا رسول الله یا جدا یا ابا، این چیزی که میبینید پوست گوسفند، این مدتهای مدید است، شبها دوشک من و علیز، روزها این برش میذاریم روش جو میریزیم که حیوانات روش جو بخورن. این فرش ماست، این دوشک ماست. اگه بتونید ریاضت بکشید، ریاضت اینه، ریاضتهای حلال عیب نداره، ریاضتهای حرام اشکال داره. چرا خداوند رتبه بعضی را در مال و غیره بر بعضی دیگر مقدم داشته؟ این اشکال، اشکالیست که به عالم وجود کرده است. شما آقا این بدنتون را میبینید، میخواد این آقا بگه که چرا همه یه نواخ نیستن، چرا مالشون یکی نیست، چرا ثروتشون یکی نیست، چرا مقامشون یکی نیست، همه یه نواخ باشن. میگیم آیا عاقلانه است که همه چیز یکی باشه؟ شما فقط در مال میگید همه یکی باشن، مال یکی از نعمت هاست، یا در بدنم میگید همه یکی باشن، همه قیافه ها یکی باشن، در بدنم میخواد بگید یکی باشن، در فکرم میخواد همه یکی باشن، تمام فکرها با هم متساوی اینجور باشن، یکی جور نمیاد. میگه چرا موجودات همه یه رقم نشد؟ یعنی چرا یه عده را حیوان آفرید یه عده را انسان؟ شما میگید پس چه کار کند اگه اینجور باشه؟ همه را حیوان خلق کند یا همه را انسان؟ دنیا را پر کند از حیوانات، یه رقم حیوان، یا دنیا پر بشود از انسان، هر چه آفریده همه را انسان بیافرینه؟ درست نیستیم. این عالم وجود نظم داره، جمادات لازم داره، نباتات لازم داره، حیوان لازم داره، انسان لازم داره، همه اینها لازمه. انسان هم باید مختلف باشد، لیتخذ بعضهم بعضان سخریا، تا اینها نظامشون یکی فکرش قوی یکی فکرش ضعیف، یکی بدنش قوی یکی بدنش ضعیف، اینا باید اینجوری باشه تا نظم عالم درست بشه. و در این مرحله ما قائل به جبریم، یعنی خدا باید اینجوری بکنه، منتها از هر کسی به انداز. بیش از این مزاحم نشوم، چند خدا به محمد و اهل بیتش دریچه هایی از دلهای ما به نور علم و ایمان و توحید بگشار. خدا به محمد و اهل بیتش ما را ببخش و بیامرز. پروردگارا رزمندگان عزیز ما به زودی به پیروزی نهایی برسان. محمد و اهل بیتش عمر امام امت، این نعمت بزرگ، این نعمت الهی، این مبلغ اسلام، این محیی دین، پروردگارا عمرش را طولانی بگردان. پروردگارا ادامه ولایت فقیه را به وجود مبارک ایشان و سپس نایب ایشان و سپس نایب ایشان تا ظهور حضرت مهدی مستدام بدار. دشمنان دین، خائنین قرآن، هر کجا و هر لباس داشته باشن نابودشون بفرما. آخرین دعایم اینه، خدا به حق اهل بیت عصمت، اون آقایی که او را پشت پرده نگه داشتی و اسم او را بقیت الله گذاشتی، یعنی چه؟ یعنی از 124,000 پیغمبر و از امامها، از همه اینها یه نفرشون را نگه داشتی پشت پرده که یک روزی با شمشیر او دنیا اصلاح بشه. میبینید آقا ایران الان کشور اسلامی شده، چه شده، چه انقلابیه، یه دفعه دنیا تمامش برگرده، همه طاغوت ها سرنگون بشه و در همه جا قرآن حاکم بشه. اون روز روزیست که باید در دنیا اون روز را دید. خدایا به محمد و اهل بیتش سلام های خالصانه ما را به وجود اقدسش برسان. خدایا ما نمیدونیم اگه ما را از او بپرسن که نسبت به فلانی لطفت چقدره، خوشت میاد یا بدت میاد، نمیدونیم حضرت درباره ما چه خواهد بود. ممکنه یه وقت بگه من ازش راضیم، یه وقتم بگه من ازش ناراضیم، و اعوذ بالله، اعوذ بالله ازش بپرسم بگه من از او ناراضیم. حق نداره مال منو بخوره، من راضی نیستم مال مرا بخوره. ای وای بر ما اگه چنین چیزی باشه. خدایا سلام های ما را به وجود اقدسش برسان. خدایا قلب مبارک او را از ما راضی و خوشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.